بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید و در این زمانه دشوار تونسته باشید با دلخوشی های کوچیک روزنه هایی از امید و شادی رو به روی خودتون باز کنید. امروز 15 اردیبهشت 1405 بعد از 2 ماه فاصله شرح غزلیات شمس رو ادامه میدیم. امروز 7مین جلسه از ترم 3 شرح غزلیات شمسه که به نوعی میشه 39مین جلسه از ابتدا که شروع کردیم، چون قرار بود این 3 ترم با هم اگه خاطرتون باشه 1 40 جلسه ای رو تشکیل بده. انشالله که برسیم امروز جلسه 40م رو هم بگیم. خب حالا که داریم به پایان این چله نزدیک میشیم، من تصمیم گرفتم یکی از غزلهایی که درخواستهای زیادی توی تلگرام داده بودن که این غزل رو بخونیم در موردش صحبت کنیم. غزل 441 مولانا از معروفترین غزلهای مولاناست. احتمالاً دوستان اهل شعر و ادبیات شنیدن، خوندن، حتی ابیاتی از این غزل رو حفظن. برخی از ابیات این غزل انقدر معروفه که اصلا تبدیل به ضرب المثل شده، سر زبونا تکرار میشه و خب انقدر دلچسب و دلنشین این غزل باعث میشه که خوندنش و شرحش برای من جذاب باشه و امیدوارم که برای شما شیرین و شنیدنی باشه. ابتدا بخونیم غزل رو، بعد برگردیم در موردش صحبت کنیم. غزل 441 مولانا. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. گفتی زناز بیش مرنجان مرو، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست، آن ناز و باز و تندی دربانم آرزوست. در دست هر که هست ز خوبی قرازه هاست، آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست. این نان و آب چرخ چو سیل است بی وفا، این نان و آب چرخ چو سیل است بی وفا. من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست. یعقوب وار وا اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. والله والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، والله که شهر بی تو مرا حبس می شود. آوارگی کوه و بیابانم آرزوست. زین همرهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول. آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست. گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتن یافت می نشود جسته ایم ما، گفتن که یافت می نشود آنم آرزوست. هرچند مفلسم نپذیرم عقیق خورد، کان عقیق نادر ارزانم آرزوست. پنهان ز دیده ها همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز، از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، گوشم شنید قصه ایمان و مست شد. کو قسم چشم؟ صورت ایمانم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، یک دست جام باده و یک دست جعد یار، رقصی چون این میانه میدانم آرزوست. میگوید آن رباب که مردم ز انتظار، دست و کنار زخمه عثمانم آرزوست. من هم رباب عشقم و عشقم ربابی است، و لطفهای زخمه رحمانم آرزوست. باقی این غزل را ای مطرب ظریف، زینسان همی شمار که زینسانم آرزوست. بنما شمس مفخر تبریز روز شرق، من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست. یکی از نکته های بسیار 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 مهمی که این غزل رو به غزل های قبلی که در این ترم خوندی متصل میکنه، ردیف آرزوست. دقت کنید، آرزو 25 بار در این غزل تکرار شده، 24 بیت و به علاوه مصرع اول. خب توجه کنید، آرزوست 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 آرزوست، 24 بار تو هر بیت تکرار شده. من قبلا هم در مورد ردیف در شعر فارسی صحبت کردم. ردیف یعنی همین کلماتی که پایان هر بیت تکرار میشه. یکی از کارهایی که میکنه اینه که یک محتوای کلی به غزل میده. یعنی این غزل داره از 24 تا از آرزوهای مولانا صحبت میکنه، 24 تا آرزوی مولانا. و مگه ما نگفتیم که در قسمت‌های قبلی، میدونید که خب ترم سوممون، دوستانی که از این جلسه به ما پیوستن، ما ترم سوممون پیرامون شادی بود. چرا مولانا شاده؟ چرا مولانا انقدر خوشحاله؟ و یکی از دلایلی که براش مطرح کردیم که از کلام خود مولاناست، گفتیم مولانا میگه همه رنج ها از آن میخیزد که چیزی خواهی و آن میسر نشود، و چون نخواهی رنج نماند. بس من یه چیزی میخوام بهش نمیرسم، در نتیجه رنج میکشم. خب با این توضیحات، و ما حداقل دو تا غزل فکر میکنم پیرامون همین نخواستن خوندیم توی جلسات قبلی، و در نهایت قانون همینه، درویشی را پرسیدن چه خواهی؟ گفت آن خواهم که هیچ نخواهم. یعنی هیچی نخواستن خودش کمک میکنه که شاد باشی. بس چطوره که مولانا میاد توی یه غزلی 24 بار میگه آرزوست آرزوست، یعنی خواست منه، من خواهان چنین چیزیم. پس با این همه شادی از کجا میاد؟ امروز در مورد این نکته صحبت خواهیم کرد. البته اینم عرض کنم که مولانا غیر از این غزل طولانی که 24 بیته، دو تا غزل دیگه هم داره که دقیقا ردیفش آرزوست، که من ابیات ابتدایی رو اینجا براتون نوشتم. ای چنگ پرده های سپاه ها نما آرزوست. ببینید وزن و قافیه دقیقا شبیه همین غزله. وی نال نال وی نای ناله خوش سوزا نما آرزوست، غزل 457 و غزل 452. خب بس مولانا کم هم آرزو نداشته. فقط باید امروز بررسی کنیم ببینیم جنس آرزوهای مولانا از چه جنسیه که مولانا دنبال آرزوهاش میره ولی رنج و غمی نداره. جنسش جنس شادیه. خب قبل از اینکه نکته رو، یعنی غزل رو شروع کنیم در موردش صحبت کردن، یه نکته جالبی بگم. حالا شاید بعضی دوستان شنیده باشن، اونایی هم که نشنیدن تازه میشنون، حتی برای اونایی که شنیدن هم خب بالاخره جالب این نکته. سعدی و مولانا هم دوره بودن، هرچند سعدی حدود 20 سال بعد از مولانا به رحمت خدا میره. ولی هم دوره بودن، هر دو شاعرانی بودن که در زمانه خودشون شعرشون معروف و مشهور شده بوده و یه جوری بوده که وقتی یه شعری میگن خیلی ها تو شهرهای دیگه، حتی در مورد سعدی گفتن در کشورهای دیگه شعرش خونده میشده و کمتر شاعریه که مثلا در زمان حیاتش انقدر مشهور بشه، مخصوصا تو دوره‌ای که چاپ و نشر و انتشار انقدر راحت نبوده. شما الان یه شعر شب میگی، صبح بلند میشی میبینی 3000 نفر خوندن و لایک کردن، ولی در گذشته که اینطوری نبوده، شنیده شدن شعر خب خودش یه مقوله سختی بوده. به خاطر همین مولانا و سعدی هر دو از شاعرانی بودن که در دوره خودشون مشهور شده بودن و یه جاهایی یه اشعاری در مولانا و سعدی وجود داره که انگار اینا جواب همدیگر رو دادن و یه جایی سعدی در غزلیات در بخش مواعظ این غزل مولانا رو جواب داده. غزل مولانا رو که خوندید، غزل سعدی رو هم براتون میخونم. غزل 14 است مواعظ. از جان برون نیامده جانانت آرزوست، از نار نابریده و ایمانت آرزوست. بر درگهی که نوبت ارنی همی زنند، موری نیی و ملک سلیمانت آرزوست. فرعون وار لاف انالحق همی زنی، وانگاه قرب موسی عمرانت آرزوست. چون کودکان که دامن خود اسب کرده اند، دامن سوار کرده و میدانت آرزوست. انصاف راه خود ز سر صدق داده به، بر درد نارسیده و درمانت آرزوست. بر خان عنکبوت که بریان مگس بود، شهپر چو جبرئیل مگس رانت آرزوست. هر روز از برای سگ نفس بوسعید، یک کاسه شوربا و دوتا نانت آرزوست. سعدی در این جهان که تویی ذره‌وار باش، گر دل به نزد حضرت سلطانت آرزوست. اگر خیلی هم میونه خوبی سعدی با مولانا نداشته. حالا یه جاهایی یه ابیاتی هست که مولانا رو تایید کرده، ولی سعدی یه جاهایی هم نه مولانا رو خیلی تایید نکرده، مثل همینجا یه جاهایی مثلا بیت معروف مولانا، عشقهایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. سعدی چی میگه به نظرت؟ ما را نظر به خیر است از عشق خوب رویان، آن کو به شر کند می او خود بشر نباشد. ما نیتمون خیره. حالا خودت عرض کردم هرچند یه جاهایی هم واقعا تایید کردن هم دیگر رو. حالا یه نکته هم تو پرانتز بگم، یه عده‌ای دلشون میخواد تطهیر کنن این ماجرا رو، میان میگن نه مثلا این غزل از مولانا نبوده، اون از سعدی نبوده، اون از الحاقیات، سعدی هرگز در مورد مولانا چنین نمیسراید و از این حرفا هم هست. اگه یه جایی خوندید و شنیدید بدونید که اینطوریه، ولی خب باید این رو بپذیریم که توی دنیا واقعا اینطوری نیست که هر کس یه نظری داره نظرش رو همگان قبول داشته باشن. اگر بر این باورید که کسی در دنیا میتونه باشه که یه ایده، یه ایدئولوژی، یه نظر و عقیده‌ای داره و کل جهان باهاش در تاییدش باشن و باهاش هم نظر باشن، کاملا اشتباه میکنید. میتونی شما یه نظری داشته باشی ولی ایده‌ای باهات مخالف باشن، حتی اگر مولانا باشی، و این هیچ ایرادی نداره و بهتره خب یه ذره تعصباتو بذاریم کنار. خب بریم سراغ غزل و ببینیم که این رمز شادی مولانا اینجا پیدا میشه. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ببین اصلا غزل با درخواست شروع شده، بنمای رخ، بگشای لب، بنمای رخ یعنی رختو نشون بده، صورتت رو نشون بده. باز دوباره دقت کنید، مولانا یه فاعل داره یه مفعول داره، یه نفر داره یه حرفی میزنه و یه شنونده ای هست. بکشای لب. کی بکشاید لب؟ بن مای رخ. کی رخ به نمایه؟ ببینیم حالا پیداش میکنی؟ خب چنین تصوری رو ما قبلا هم در شعر مولانا دیدیم که مولانا با یه نفری داره انگار صحبت میکنه. بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست. صورتتو نشون بده، یه رخی به ما نشون بده که من باغ و گلستانم آرزوست. یعنی چی؟ ما یه چند تا غزل قبل خوندیم، غزل 1989، جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن. یعنی یه نفری اومد خندید و با خندش جهان بهشت شد. پس این باغ و گلستان از جنس باغ و گلستان پارک و بوستان و شمال نیست. مولانا اگه دلش باغ و گلستان میخواست چرا نرفت شمال؟ الان که قربون خدا بشن ملت جاده چالوس رو وله میکنن، تقیب توقی شمال. چرا؟ پس این باغ و گلستانی که مولانا داره در موردش صحبت میکنه شمال و پارک نهج البلاغه و نمیدونم چیتگر و سائی و غیره
نیست.
تازه مولانا هم توی جای زندگی میکرده، هرچند خود قونیه آب و هواش تقریبا نیمه بیابانیه، ولی یه ذره برتر میرفت، میرفت استانبول، میرفت اون قسمت های اروپایی ترکیه امروز، میرفت جاهای خوش آب و هوا، کم دوره ورش نبوده. لازم نبود بگه بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزوز. حواستون با این باشه که این باغ و گلستان باغ گلستان دنیای مادی نیست. بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. لب گشودن دو تا معنی داره، یکی اینکه لبتو باز کن یه حرفی بزن، سلام علیکم بیا بیا، لبتو باز کن یه حرفی بزن، و دومی اینکه لبتو باز کن یه بوس بده. جفتش هم چیه؟ شیرینه. جفتش هم خوبه، جفتش هم خوشمزه است. یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که قند و شکر و چیزهای شبیه این در دنیای قدیم خیلی ارزشمند بوده. چرا؟ چون کم بوده، کمیاب بوده، نادر بوده، گرون بوده، به خاطر همین کم بوده. به خاطر این یه چیز میخواستم بگن خیلی چیزی با ارزشی، میگفته قند و شکر ارزان منی. این از این، این که قند و شکر خوب خوب. یه نکته دیگه هم تو قند و شکر هست، همین الان هم شما اینو احساس میکنی، یه بستنی میخوری مودت تغییر میکنه. شیرینی به خاطر گلوکوز و ساکاروزی که وارد مغز میکنه حال آدم رو، مود آدم رو میبره بالا، یه ذره آدم رو شاد میکنه، یه ذره خوب میکنه. به خاطر همین حلوا و خورما تو ختم میدن ها، اینو بدونید. آره آره دیگه، یه مقدار تأثیر گذاره. و حتی گلابی که مثلا جز واین های مای گلاب برای سردرده دیگه، اصلا توی کل شعر فارسی هم گلاب با سردرد اومده، برای رفع سردرد بوده. قند و شیرنی و حلوا و نمیدونم خورما و گلاب و اینا هر کدوم یه تئوری داشته پشت سرش. خب قند و شکر چیزای کمیاب و خوبی بوده، علاوه بر این کام آدم رو شیرین میکنه، مود آدم رو بالا میبره، حال خوب کنه. و در شعر فارسی و در شعر مولانا به ویژه قند و شکر و شیرینی یعنی حال خوب، یعنی شادی، یعنی خوشحالی. بکشای لب که قند فراوانم. غیر از این که تو حرفی که میزنی شیرینه برای من، آیا واقعا شما هر کی حرف بزنه حال تو خوب میشه؟ بعضی ها حرف بزنه میگی خفه شو تو رو خدا، اصلا دیگه فرار میکنی اصلا. ولی بعضی ها حرف میزنن شما حالتون خوب میشه. بکشای قند لب که قند فراوان، یه شادی برای من ایجاد میکنه حرف زدن تو حالا یا بوسه های تو. یه نکته دیگه هم هست که مولانا در کل همیشه شاده و دنبال شادی و شیرینیه. اصلا شادی و شیرینی و قند و نبات در شعر مولانا اینطوری مش مشت انگار ریختن. بعد خودش میگه، میگه خریدار چو توتیست شما شکر و قندید. اصلا تو خودت شکر و قندی؟ توت؟ تو خودت قند و نباتی، شکلاتی، شکل، همین این زمان مولانا همینو گفته. ببین خریدار چو توتیست، آخه توتی قند دوست داره دیگه، قند بنداز اگه جای توتی دیدی فوری میگیره، بعد دوباره میاد اینجا میخواد. خریدار چو توتیست، شما شکر و قندی، تو کان قند و نباتی، نبات تلخ نگوید، شیرین میگه، کام آدمو شیرین میکنه، آدمو خوشحال میکنه. اصلا یه جا مولانا میگه، میگه چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد. میدونی من چرا حالم خوبه؟ من یه شکر فروش دارم که بهم شکر میفروشه، من همیشه خوشحال میشم. بعد که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. اینطوری هم از اون شکر فروشا نیست که یه روز بیاد بگه گرون شده، یه روز بگه کمیاب شده، یه روز بگه برو فردا بیا، یه روز بگه یارانه‌ایه، کارانه‌ایه. نه، یه شکر فروشی دارم همیشه شکر داره، یه بارم به من نگفته که شکر. اگه به مولانا بگی چرا حالت خوبه، احتمالاً اینو جواب میده، چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد، که نگفت از روزی که برو شکر. از این شکر فروش ها باید پیدا کنی. حالا برگردیم به بیت. اون کیه که بنمای رخ، باغ و گلستان میشه دنیا. تا قبل باغ و گلستان بیرونی هم
نیست.
نه، شمال و پارک و بوستان هم نه، که لب بگشایه قند فراوان میده. بس این یه معشوق یا یه آدم معمولی
نیست.
این حال خوب کنه واقعیه، اون شادی، عشق، شور، نشاط، هیجان. یه بیتی هم من الان نگاه کردم اینجا نخوندم. پاره ای چون برانی اندر این ره بدانی، غیر این گلستان ها باغ و گلزار دیگر. این توی مصرع اول باید میگفتم، چون این بیت قشنگه تکرارش میکنه. میگه ببین تو داره یه مسیر رو میری، اولش زیبایی های بیرونیه. مثلا عاشق یه نفر میشی، قربونه چه شب رود بشم، فدات بشم، قدش، هیکلش، پولش، داراییش، زیبایی های مادیش. یه ذره که رد بشه، همون قیافشه ها، فقط کافیه یه کار بعدی بکنه، مرد شور قیافت رو ببره، دیگه قیافه ملاک نیست. یه ذره تو مسیر بری، تازه میفهمی غیر از این باغ و گلستان ها، یعنی غیر از زیبایی های بیرونی، یه چیزی در درونه که تو رو داره به سمت خودش میکشونه. دیگه به قول همه قیافه 6 ماه اول، بعدش عادی میشه. غیر این گلستان ها یه باغ و گلزار دیگه ای وجود داره. مولانا وقتی میگه بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست، منظورش این نیست واقعا قند و شکر بخورم یا برم باغ و بوستان. یک دنیای خارج از دنیای ماده. خب وگرنه که اصلا زهر از قبل تو نوش داروست، اصلا تو زهر بده، لازمم نیست قند بدی، اصلا مهم نیستش که تو هر چی به من بدی طیبات هست، هر چی شما به من بدی ارزشمنده، لازمم نیست حتما قند و شکر باشه. زهر از تو برا پازهر شود، قند و شکر ارزان منی. خب بریم بیت بعدی. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. آفتاب که مشخصه، خب خورشید و غیره. حسنم یعنی زیبایی. آفتاب حسن یعنی یه نفر انقدر حسنه، انقدر زیباست، انقدر محاسن داره که تشبیه شده به آفتاب. آفتاب خودش سرآمد همه خوبی ها، همه نیکی ها، همه زیبایی هاست. یعنی معشوق تشبیه شده به یه آفتاب زیبا. یه نکته در مورد آفتاب بگم. تو شعر فارسی آفتاب در تقابل با دو چیز خیلی اومده. یکی ذره. دیدی وقتی آفتاب میتابه ذرات انگار دارن حرکت میکنن، کمتر از ذره نه ای پس مشو مهر ببرز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. یا خود مولانا یه جا میگه آخر چه گوید قره ای جز آفتابی ذره ای از بحر قلزم قطره ای. این آفتاب در برابر ذره. یه جاهایی هم آفتاب در برابر تاریکیه، مثلا مثل ابر، ابر و آفتاب در برابر همدیگه قرار میگیرن. حالا اینجا چیه؟ ای آفتاب حس برون آدمی ز ابر، از پشت ابر را بیا بیرون، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. وقتی آفتاب به یه ذره به تابه، یعنی یه قدرت برتر به یه نیروی کوچولو چیکار میکنه؟ یهو مثلا یه مثلا الان یهو مولانا دیگه آرزو بر جوانان گفته یهو از در بیاد، ماها مشتاق سالهاست داریم مولانا، چه حالی پیدا میکنیم؟ اصلا دیگه از شادی دست و پامونو گم میکنیم. همین میشه. ببین خود مولانا، چون مثال ذره ای من در پی آن آفتاب، رقص باشد همچو ذره روز و شب کردار ما. میدونی مولانا چرا میرقصه؟ چون یه ذره است که آفتاب بهش تابیده، به خاطر این همش داره میرقصه. آفتابی که به مولانا تابیده چرا به ما نمیتابه؟ یه ذره پایین تر بهش میرسیم. و خود البته دیگه بگم دیگه، در شب غفلت جهانی خفتند. آفتاب که داره میتابه به همه، به من میتابه، به تو میتابه، همونطور که به مولانا. ما در شب غفلت خفته ایم، ز آفتاب عشق ما روز شد. ولی مولانا، ما خفته ایم ولی آفتاب اومده مولانا شبش روز شده. یعنی چی؟ یعنی آفتاب همواره داره به همه میتابه. تویی که غافلی یا هوشیاری و اون آفتاب رو در میای. ما ذره آفتاب عشقیم، ای عشق برای تا برای. خب حالا ای آفتاب هست برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. بیاد به جای هست یه چیز دیگه بذاریم یه ذره بیشتر برامون جا بیفته. خب بارها توی این شرح این غزلیات، چه حافظ چه مثنوی چه همینجا گفتم، عشق از چی میاد؟ از هست. تو یکی رو ببینی چی میشه عاشقش میشی؟ میبینی یه خوبیایی داره، یه حسنایی داره، یه زیباییایی داره، حالا یه چیزایی داره، حالا اون چیز میتونه هر چیزی باشه. برای یه کسی مثلا زیبایی ملاکه، برای یکی پوله، یکی تحصیلاته، یکی اخلاقه، یکی نمیدونم و و و هر چیز دیگه ای. یعنی تو یه حسنی میبینی، یه عشقی به وجود میاد. پس بیا به جای آفتاب حسن بذاریم آفتاب عشق. اصلا این آفتاب عشق خود مولانا یه جاهای دیگه ای گفته. گفتم دیگه در شب غفلت جهانی خفتن، ز آفتاب عشق ما را روز شد. حالا اونجا گفته آفتاب عشق، اینجا میگه آفتاب حسن. بیا از ای آفتاب حسن، تویی که بر آفتاب زیبایی و خوبی و عشقی، بیا بیرون کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. مشعشع هم یعنی همون تابان، یعنی درخشان، یعنی نورانی. یه نکته در مورد آفتاب بگم. آفتاب چیه؟ شمسه. شمس کیه؟ شمس تبریزی. اشاره غیر مستقیم به شمس تبریزی داره. حالا غیر از اینکه در واقع در همون معنای آفتاب خورشید عالم تاب هست. تو این دو تا بیت الان به چه نتیجه ای رسیدید؟ آرزوی مولانا چیه؟ اولین غزلی که خوندیم تو این 40 جلسه چی بود؟ مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من. ببین تا جلسه آخرم آنچه که جاریه عشق. اصلا مولانا شاعر عشق. اصلا چرا غزلیات مولانا رو میگه غزلیات شمس؟ یعنی هر آنچه اینجا هست معشوقه، از من دیگه چیزی نیست. همونی که چند وقت پیش آنکه در یاری بکوفت. تو مثنوی خوندیم دیگه همین چند جلسه قبل. یکی رفت در زد، گفت کیه؟ گفت منم. منم نداری؟ بعد دوباره رفت رو خودش کار کرد، نمیدونم ریاضت کشید، اومد دوباره در یارشو زد، گفتن کیه؟ گفت اینجا هم غیر از تو کسی نیست. مولانا میرسه به یه جایی که دیگه غیر از شمس چیزی نیست. یکی از دلایلی که به غزلیات مولانا میگن غزلیات شمس همینه. اصلا دیگه کسی غیر از عشق وجود نداره. حالا دیگه لازم نیست که بگم که شمس یه جاهایی نماد معشوق زمینیه، یه جاهایی نماد معشوق معنویه، اصلا یه جاهایی خودش نماینده خداست و میشه خودش خدا. ای آفتاب هست برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. خب این یه پیش‌زمینه‌ای داره که باز یه پرنده شکاری بوده، در زمانهای قدیم تربیتش میکردن، ازش یه استفاده هایی میکردن. ما اصلا یه کتاب هایی داریم به اسم بازنامه در تاریخ ادبیاتمون. بازنامه ها کتاب هایی بودن که در مورد این که مثلا انواع پرنده های شکاری، چجوری این پرنده ها رو تربیت میکردن، چه کارهایی ازش میکردن. یکی از بازنامه های معروف هم بازنامه همین فیروز شاهیه، یکی مثلا بازنامه ناصری، بازنامه نسفی. بعد این باز چیکار میکرد؟ چند تا ویژگی داره که تو ادبیات ما خیلی بازتاب داره. اولین و مهمترینش اینه که باز جاش کجا بود؟ شونه، رو ساعد، رو دست. در نهایت باز همنشین پادشاه بود. دیگه جا این بهتر میخوای؟ کیلا تالا رفته رو شونه پادشاه نشسته، کسی جرأت میکرد؟ یکی دیگه این که این بازها رو یه جور تربیت میکردن که خب موقع عصر تیر و کمان و نمیدونم تیراندازی بوده دیگه. وقتی پادشاه یه شکاری رو با تیر میزد، چقدر مثلا یه کفتری یه چیزی، این باز رو یاد داده بودن بره و اون شکار رو با اون پنجش ورداره بیاره پیش صاحبش. میرفت باز میگشت. بعد یکی دیگر اگر میرفت راهو پیدا نمیکرد، بر نمیگرد، یه سازی میزدن با یه صدایی اون باز رو عادت داده بودن که برگرده بدونه باید کجا بیاد. اون صدا اغلب با طبل ایجاد میشده. این طبل رو میزدن، بازه میرد. این طبل زدن و برگشتن باز شبیه همین سوت زدن کفتربازه هست که سوت میزنن کبوترها برمیگردن رو پشت بوم. یه سوتی داره دیگه، کبوتراشو به اون عادت داده، کبوتره میره دور میزنه دور میزنه دور میزنه، اون سوت رو که میزنه برمیگرد. این هم طبل. دیگه چی؟ یه نکته خیلی مهم تو باز هست. بعضی وقتا بازا میرفتن، حالا به یه دلایلی راهو گم میکردن یه جایی، یا یه نفر مثلا شکارشون میکرد، این بازه فکر کن ساعد شاهو از دست میداد. تو خونه شاه بهش احتمالاً بهترین غذاها رو میدادن، بهترین گوشتها رو میدادن، اونا رو همه رو از دست میداد، میزدنش احتمالاً، هر جو قربشو از دست میداد. مولانا اینو آورده یه داستانیو که رفتن باز پادشاه به یک خانه یه پیرزن، یه بازی میره. حالا اونجا مولانا میگه این بازه خیلی بیشور بوده که ساعد پادشاه رو ول میکنه میره خونه پیرزن. پیرزن هم اهل درستابی نداشته، بازو شکار میکنه، میگه اوه پرات چقدر بزرگ شده، شروع میکنه پراشو قیچی کردن، میگه اوه ناخونات چقدر بلنده، ناخوناشو. پیرم که بوده غذا تو خونش نداشته، باز گوشخاره، ولی از اون سوپی که خودش میخورده چون دندون نداشته همش سوپ میخورده میده به این پادشاه. بعد میگه خب لونه ندارم تو خونم، میندازه تو تنور که در نره، در تنورم میزنه. حالا پادشاه هم دنبال بازش میگرده، میاد پیشه، بالاخره تو این خونه پیرزن پیدا میکنه، میگه آه حقته، تو که ساعد پادشاه رو ول میکنی غذاهای گوشتی چنان و چنان و چنین و چنان رو ول میکنی، همین لیاقتت اینه که تو تنور باشی، ناخونتو بچینن، موتو بچینن، تازه بهت سوپ و آشم بدن. همین شایسته همین. حالا مولانا چی میخواد بگه به نظرتون؟ مولانا اینا رو توی مثنوی تو غزلیات برای چی میاره؟
نظرتون
برگردیم به اون اولین بیت مثنوی. بشنو از نی بشنو از نی چون حکایت میکند، که از جدائی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریدن. من از نیستان بریدن، آوردن انداختن تو تنور یه پیرزن. دنیا برای مولانا مثل تنور پیرزن برای اون باز. بعد خدا داره سوت میزنه، میگه بیا تو جات اینجاست، آخه حیف نیست اینجا رو ول کنی بری بیافتی تو تنور دنیا اینطوری بشی. حالا بیتو بخون. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز. من وقتی با تو آشنا شدم، با عشق تو آشنا شدم، صدای اون طبل رو شنیدم که داشت منو صدا میکرد. بیا بیا سمت خودم. کجا رفتی؟ باز آمدم. من میخوام برگردم. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، میخوام باز جویم روزگار ما رو انداختن تو این دنیا. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، چیه این خراب شده آخه؟ من رو انداختن تو تنور دنیا. نه، این چیز اینجا شایسته من نیست که بازی هم که چنین سلطان هم نشین دارد. وقتی من هم نشین سلطان بودم، از الست من آوردید اینجا. حالا درسته که ما کلا خیلی ها با این تنور دارن حال میکنن، باهاش اخت شدن، باهاش کیف میکنن، فقط خدای نکرده بهشون بگم مثلا تو دو هفته بیشتر زنده نیستی، خونه رو بفروشم، ماشین رو بفروشم، زندگی رو بفروشم، دو هفته بشه سه هفته. صدای طبل باز میاد، گوشاشو محکم میگیرم، فیلم کن، من جام تو تنور خوبه. این توی اون داستان پیرزن، اینجا و هر جای دیگه موضوع اصلی مولانا برگشتن به اصل خیشه. خب یه معشوقی داره صدات میکنه، پادشاه بازشو دوست داره دیگه. الان چقدر حیوان خونه گیاتون رو دوست دارید؟ پادشاه هم بازشو دوست داره. الان یه بند خدا سگش گم بشه، گربش گم بشه، چیکار میکنه؟ مثلا دق میکنه از غصه. حالا داره صدات میکنه، میگه برگرد، گم نشو، بیا. باز آمدم. حالا مولانا میره، ما چی کار میکنیم؟ نه صدای طبل نمیشنویم. چی؟ کو؟ من واقعا بمب و اینا میشنوم. دیر صدای رعد و برق، همه ترسیده بودن. دقیقه همون لحظه ما تو کلاس بودیم، گفتن زدن فلان، بابا رعد و برق بشین. آره. حواستون باشه مولانا از ابتدای مثنوی در بسیاری از غزلیاتش از آرزوی بازگشت به اصل داره. حالا این یکی از آرزوهای مولاناست و اینجا هم میگه باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. خب الان یه سوال پرسیدم، یکی سگش گم بشه، گربش گم بشه، دوست داره گربش پیدا کنه دیگه. دیگه کلی هم مژدگونی میده، کلی میگرده، کلی میچرخه، اصلا چشش همش تو خیابون اینور اونور که این سگش و گربش رو پیدا کنه. آیا اون پادشاه هم میخواد بازش رو پیدا کنه؟ پس چرا ما کم احساس میکنیم؟ چرا احساس نمی کنیم این پادشاه دنبال ماست؟ خیلی وقتا میگیم خوب بابا، اگه دنبال ما بود که این نبود وضعمون. مولانا اینجا میگه گفتی زناس بیش مرنجان مرا، برو. بعدی تو واسه من ناس کردی آخه، گفتی نمیخوامت، برو. میدونی فرق مولانا با ما همینه، به ما هم یه تلنگر بگم برو میری. ولی مولانا میگه گفتی ز ناز. ناز یعنی چی؟ یعنی ظاهرن میگه برو، ولی در باطن میگه بیا نرو. خب ببینه تو چند مرد حلاجی. اصلا ناز یعنی همین ادا، اشوه، فریب. توی ناز فریب است. مثلا میگی دختر جوابمو نمیده، میگه بابا مامانه با تجربه است، میگه نازشه، میخواد نازشو بکشی، یعنی دلش تو رو میخواد. اگه میگه برو، منظورش واقعا برو
نیست.
و مولانا اینو میدونه که هر جا از درگاه پادشاه رانده شدی اصلا منظوری نبوده که برو، میخواسته ببینه چقدر مشتاقی. به خاطر همین عیب نداره گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو تو به من بگو برو، ولی من که نمیرم. آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست، تو به من بگو برو گمشو، من میگم فدای برو گمشو گفتنت. این همینه ایکبیری. قربونت بشم چقدر خوشگل میگی ایکبیری. اینه، من همونو میخوام، همون که به من بگی بیش مرنجان مرا. میدونی یعنی چی؟ گاهی فقط قرار اتصال برقرار باشه. اتصال از هر جنسی شد اصلا مهم نیست، مهم اینه که من و تو به هم دیگه وصل باشه. حتی اگه دعوا کنیم، حتی اگه فحش بدیم، حتی اگه بزنیم سر و کله هم دیگه. یه چی داره یادتون میاد؟ آره، اگر با من نبودش هیچ میلی.
چرا
ظرف مرا بشکست لیلی؟ چرا به من فوش میگه؟ میگه برو نمیخوام ریخته تو ببینم. 8 میلیارد آدم رو کره زمینه، چرا به اونا نمیگه؟ جریان ارتباط انسان با خداوند این شکلیه. به خاطر همینه هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهد. تو بخوای بری نزدیک بشی، برات دست انداز ایجاد میکنن که ببینن توانمندی عبور از دست اندازا رو داری. همطور یه چیزی، حالا یه میخامت، یه قربونت بشم و عاشقتم زبانی و بیانیه، توش ته وجودش هیچ چیزی نیست. حالا خدا چجوری میگه برو؟ شیطان، نفس. یکی از راه های خداوند برای اینکه من و شما رو بسنجه اینه. شیطانه میوه تو جون من، میگه برو دنبال دنیا، ببین دلار الان 200,000 تومن، برو این کارو کن، برو اون کارو کن. هی همینطور هی منو وسوسه میکنه. این نفس من هی میگه دنیا رو بخوا، اینو بخوا، اونو بخوا. سیرمونی هم که نداره. هی همینیه که دور میکنه. وان دف گفتنت که برو شه به خانه نیست. آخه من چند بار منم در خونه تو زدم، تو گفتی برو، منو دف کردی، منو راندی، گفتی شاه خونه نیست، برو فردا بیا. منو راه ندادم، من چقدر اومدم، چقدر خواستم ای به تو نزدیک بشم، نشد. وان دف گفتنت که برو شه به خانه نیست، وان ناز و باز و تندیه دربانم آرزوست. دربان تندی میکنه. بسیاری از مواقع دربان در شعر عرفانی شیطانه. و میدونید که عین القضات میگه شیطان اولین عاشق خداوند بود، چون دلش نمیخواست هیچکی به خداوند نزدیک بشه. خب وقتی یه نفر میخواد به معشوق تو نزدیک بشه، تو چی کار میکنی؟ نمیذاری، اجازه نمیدی، اون غیرت تو اجازه نمیده مثلا معشوق تو با هر کسی بیاد، با هر کسی ببینتش. این دربان میگم توی ادبیات عرفانی خیلی جاها شیطانه که اجازه نمیده که دیگران به خداوند نزدیک شه، از بس که خدا رو دوست داره. در نگاه عرفانی، در نگاه مذهبی که خب جایگاه شیطان مشخصه، اونو که دیگه هممون دیگه از کلاس دوم ابتدایی انقدر بهمون گفتن بلدیم، این دیگه یک نگاه دیگه است. خب بعد شیطان هم ابزارهای مختلف داره، یکیش ترسه. اینا رو یادتون بمونه، این خیلی جالبه. شیطان شما رو از آینده میترسونه، به خاطر این هی میری دنبال دنیا. ببین سال دیگه نمیدونم این دلار بشه 500 تومان، میخوای چه بد بچه خاکی تو سرت بریزی؟ اگه بچت بره نمیدونم سیگاری بشه، میخوای چه خاکی تو سرت بریزی؟ هی تو رو میترسونه. یکی از ابزارهای شیطان ترسه، یکیش طمعه. ببین حالا یه خونه داریم نشستیم، ولی بالاخره آدم پشتوانه نمیخواد تو این دنیا، تو این مملکت خراب شده. یه 60 متری دیدم اونجا یارو پول لازمه، خب میگیری. بالاخره آدمی زاده دیگه، فردا پیری کوری داریم. هی تو رو میندازه تو دام طمع، یه جاهایی تو رو میندازه تو دام حسد. نگاه کن فلانی رفت دکتراش هم گرفت، برای خودش مؤسسه هم زد، من اینجا نشستم سالات شیرازی درست میکنم. ای خاک بر سرت بی ارزه. همینو. و تو یه لحظه به خودت میای میبینی از صبح تا شب دنبال دنیایی، یادت رفته با بابا رفته بودی در خونه شاهو بزنی، گفت شاه به خانه نیست برو فردا بیا، نه این که دیگه برو غرق دنیا شو. اصلا یادت بره یه شاهی هم بوده، اگرم بگن یه شاهی میگه بابا اینا کی گفته کی شنفته، اینا علکیه، اینا رو گذاشتن من و تو رو سرگرم کنن، خودشون بچاپن خودشون پول بزنن به جیبشون فلان و اینا. حالا یه چیزم در مورد باز، آن ناز و باز تندیه دربان، ناز و باز اتباعه، مثل همین میز پیز در مر. حالا یه جاهایی در مر دیگه معنی نداره، یه جاهایی مثل اینجا آن ناز و باز، باز خودش یه معنای دیگه هم داره، و پشت سر بیت باز و اینا هم اومده یه تناسب قشنگی هم ایجاد کرده. مولانا با این که همه اینا بداهه بوده، مخصوصا این غزل، معتقدم مولانا هنگام سماع سروده، داشته سماع میکرده که آخرش حالا مشخص میشه، در حال سماع بداهه اینو سروده. ولی ببینید چقدر آرایه های زبانی و بیانی توش قویه. وان دهف گفتند که برو شه به خانه نیست، آن ناز و باز تندیه دربان آرزوست. بعد تازه مولانا که میخواد بره دنبال شاه، تازه به هر چیزی هم دل خوش نمی کنه. این از قشنگترین ابیات این غزله. در دست هر که هست ز خوبی قرازه هاست، آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست. اما یه مثال بزنم بعد بریم سراغ بیت. مثلا شما بچه بودی دلت میخواست چی؟ مثلا خلبان بشی، دلت میخواست دکتر بشی، دلت میخواست فضانورد بشی. بعد میگفتی من فضانورد بشم. بعد میایید تا دیپلمم بگیری پدرت در میاد، کنکور داره، تازه همچین رشته پیشرفته تو ایران نیست، باید بری خارج از کشور. میگه حالا ولش کن سر خلبانم خوبه دیگه. بعد میری میبینی او این چقدر تست پزشکی داره، چقدر سلامت جسمانی داره، میگه حالا اینم ولش کن مثلا مهندس پرواز میشم، اونم بالاخره کنار هواپیماست دیگه. بعد میگه اوه چقدر چیز درسای ریاضیش سخته، چقدر این رشته های فنی مهندسی پیچیده است، چقدر دشواره. مثلا مهماندار میشم، چای میریزم برای مردم، افتخارم میکنم، تازه خیلی باکلاس، همه جا شیک میگم مهماندارم. اصلا نمیگم چای میریزم برای مردم که آبدار چیم، میگم مهماندارم. چی شد؟ تو از فضا نورد رسیدی به چای ریختن برای مردم. خیلی هم شغل شریفیه، عذرخواهی میکنم از همه مهماندارا، فقط این ذره اخلاقشون رو بهتر کن، قدیما بهتر بود. البته الان که ما دیگه پولمون نمیرسه اصلا هواپیما سوارش دیگه، فقط باید با دو چرخه، یعنی بنزین هم فکر کنم دیگه کم کرد. خب رسیدی از فضانورد رسیدی به کجا؟ حالا مولانا میگه در دست هر که هست ز خوبی قرازه هست. قرازه از قرزه، یعنی بریدن، مقراز یعنی قیچی. خب قبل از سکه ها چجوری بوده؟ سکه ها اینقدر اینطوری مکانیزه نبوده، همه اندازه هم قالب گیری بشه، یه ورقی بوده گرد 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 میبریدن، بعد اون باقی مانده فکر کن تو این ورق من مثلا 20 تا گرد ببرم، اونایی که باقی ازش مونده میشه رازه. خب اگه این سکه ها طلا باشه، این ورق طلا باشه، این قرازه ها هم ارزشمنده، ولی ارزش سکه واقعی و تمامو نداره. اون سکه تمام و واقعی بهش توی ادبیات میگن نقد درست. درست یعنی سالم، یعنی گوشش نپریده، کج و کول نیست، قرازه نیست. حالا قرازه از اینجا داره میاد، اون میشه مثلا نقد درست، سکه کامل، اون یکی میشه قرازه و دب داغون. در دست هر که هست خوبی، از خوبی های عالم، از حسن ها و زیبایی ها، از نعمت ها، هر کی یه قرازه ای داره. یعنی چی؟ یعنی یه چیز اندک، ولی من که راضی نیستم به این اندک. وجه تمایز مولانا با بقیه آدم ها دقیقا همین بیته. چرا مولانا به این مراتب میرسه من و تو نمیرسی؟ چون مولانا وقتی بهش میگه حالا بیا این حقوقش 20 میلیونه بیمه هم داره، راضی
نمیشه.
میگه من آرزوم یه چیز دیگه است، من میخوام برم آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوس، میخوام برم اصل. این تفاوت مولانا و همه آدم هاست. اگه میخواد فضا نورد بشه، به هیچی غیر از فضا نورد شدن راضی
نمیشه.
میخواد بره اصلش رو پیدا کنه. معدن ملاحت هم از ملحه، یعنی نمک، یعنی زیبایی. دیدی یعنی یه نفر ملیحه، یه میخوام برم من از این زیبایی، گفت چون از خوبی قرازه هست، هر کی یه ذره خوبی داره، ولی من اصلش رو میخوام، من کان، معدن. یه جاهای یکیه، یه جاهای کانو کانیه، سنگه، معدن محل سنگه، ظرف و مظروفه، ولی یه جاهایی نه یکیه. خب حالا به نظرت این قرازه ها منظور مولانا چیه؟ حالا من مثال زدم که جا بیفته، ولی 100% منظور مولانا این مثال ما نه.
سن و بچه و
دنیای
مادی.
چرا قرازه است دنیای مادی؟ حالا
اصل
اولا که اصل نیست، قلبه، تقلبیه، اصلش یه جای دیگه است. اون این دنیا انعکاسی از تجلیه اون دنیاست. نیم قرازه قلب را گنج کنی یا کام کنی، تویی که یه قرازه را قلب طلا میکنی در واقع، ولی اینجا طلا نیست. دوم اینه که میدونی چرا قرازه است؟ چون فانیه، چون زود گذره، چون امروز تو پول داری شاید فردا نداشته باشی، امروز سلامتی داری شاید فردا نداشته باشی، امروز پست و مقام داری شاید فردا نداشته، امروز بچت دورته کنارته مثل بالش گذاشتی زیر سرت شاید هفته دیگه نباشه، و و و همه نعمت هایی که امکان داره همین تا امشب چه خبرهایی هم هست ما از دست بدیمش. حالا ایشالله که ندیم، حالا اینقدر قیافا تمام. بعد این یکی از مبانی اصلی سیر و سلوکه، یعنی دل نبستن به دنیای مادی، نخواستن دنیای مادی. بعد یه مفاهیمی مثل فقر، مثل درویشی، مثل ریاضت، مثل فنا و خیلی از مفاهیم عرفانی زیر مجموعه همین دل نخواستن دنیاست. یا خودش یه جا دیگه میگه، میگه ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد. شکر رو میخوای یا شکر ساز رو میخوای؟ شکر ساز داشته باشی همیشه شکر، چون که ساعت آمد نوبت هم پیش ماست. خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد. به این مسئله توجه کنید. یه نکته خیلی مهم دیگه هم تو زندگی مولانا هست. مثلا ما میگیم دنیا حالا خوب نیست، خیلی باشه قبول، اگه زیاد باشه چی؟ مثلا میگیم عمر ای بابا کوتاه میگذره، مثلا 70 سال 80 سال 100 سال، 500 سال باشه چی؟ اون ارزشمنده؟ اینم یکی از فرقهای اساسی مولانا با دیگرانه. ما میگیم باشه من دنبال دنیا نمیرم دیگه، حالا مثلا از خیر یه آپارتمان و یه واحد 60 متری میگذرم، ولی اگه بگم بیاد منطقه یک تهران رو به نامت میزنم چی؟ باشه از یه پست و مقام کوچیک میگذرم، اگه بهت گفتن رئیس جمهور آمریکا شو چی؟ اون دیگه یه حقی قیمتی داره. حالا حواستون باشه به طور کلی مولانا دنیا رو پس میزنه. خب کدوم بیت بودیم؟ در دست هر که هست ز خوبی قرازه هاست، من آن معدن ملاحت و آن کانم، این نان و آب چرخ چه سیل هست بیوفا. داره میگه چرا اون قرازه ها رو نمیخوام، چون اینا نان و آب چرخ هست، روزگار هست، دنیا هست که مثل سیل بیوفا هست. سیل خیلی خوبه، آب هر جا هست آبادانیه، ولی زود میاد زودم میره. فرق سیل با رودخونه و سد و چیزای دیگه اینه که یه لحظه میاد و کلی هم ویرانی به پا میکنه و میره، ولی در واقع آب چیزه خوبیه. به خاطر همینه میاد میگه سیل، من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست. منو چی میگی؟ کجایی؟ من دنبال این آبها و قطره های کوچیک نیستم، من میخوام برم عمان. قدما آبهای روی زمین رو به 7 قسمت تقسیم میکردن، یعنی معتقد بودن 7 دریای بزرگ در جهان وجود داره، چیزی شبیه همین اقیانوس هایی که ما میگیم که آبهای جهان خشکی ها رو در بر گرفتن و غیره، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و فلان اسپای داشته. دریای اخضر مثلا میگی، مثلا حافظ میگه دریای اخضر و موج فلک که معادل اقیانوس هند امروزیه، دریای عمان که همین دریای عمان خودمونه که بخش ادامه خلیج فارسه، دریای قلزم هم شاید تو شعر شنیده باشید، یا دریای احمر میگفتن، یا دریای بربر که بخش جنوبی هنده، بخش اقیانوس هنده، دریای اقیانوس که به اقیانوس اطلس امروزی گفته می شده، بحر الروم که به مدیترانه گفته می شده، و دریای اسود که همون دریای سیاهه. این 7 دریا معتقد بودن مثلا توی دریا هست، از 7 دریا بگذرم، چون معتقد بودن دریاها 7 هست. حالا اینا دیگه، من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست، عمان یعنی آب بزرگ، دریای بزرگ. به هر حال چی نظامی هم میگه دیگه، نهنگان به که با دریا ستیزد، ز آب خورد واهی خوردی زد. اونجایی که ملا صدرا میخواد دیگه اصفهان رو ترک کنه همینو میگه، میگه ز آب خورد ماهی خوردی زد. از آب خورد ماهی های کوچولو هم به دست میاد، تو ماهی بزرگی، برو به دریا، برو تو دل چالش های بزرگ. و یوسف، به به، یعقوب وار با اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. داستان یوسف یکی از پرتکرارترین داستانهای شعر فارسیه. در قرآن گفته احسن القصص، یعنی بهترین قصه است. اصلا سوره یوسف با این شروع شده که یه داستانی میخوام براتون بگم، چه؟ داستانی بعد شروع میشه. خب نکته های مهم داستان یوسف رو همه بلدید. مثلا اولین نکته زندگی یوسف چی بود؟ اون خوابی که در مورد برادرانش دید، بعد حسادت برادران، بعد به چاه انداختنش، بعد خبر مرگش، بعد جدایی از پدرش، بعد اون کاروانی که اومدن یوسف رو خریدن و بردن فروختن. یوسف نبی نماد زیبایی رو به عنوان برده فروختن. خدا وکیلی چند تاتون تحمل همچی صحنه ای رو دارید؟ بابا من یوسف نبیم، بابام 11 تا پسر داشت، منو رو چشش میذاش، حالا تو منو آوردی تو بازار برده فروشا داری میفروشی؟ ولی اتفاقا بر ما بیفته اصلا هیچیمون نمیشه، چون قبلش ما پیش زمینه داشتیم، اصلا بابا اونم تحویل بود نمیگرفته، اصلا هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد. ولی ببینید برای یوسف چقدر سخت بوده، پسر دردونه خونه گلدن بیبی، بعد میرسه به بازار برده فروشا، بعد تهمت زلیخا بهش، عاشق شدن زلیخا، به زندان میفته، بعد تعبیر خواب که از زندان آزاد میشه، بعد مصر رو نجات میده از قحطی، عزیز مصر میشه و برادرها حالا برمیگردن میگن به ما یکی سه گندم بده، برنج بده. بعد بوی پیراهن یوسف که یعقوب رو بینا میکنه، باباش هم که انقدر گریه کرده بوده کور شده بوده، اصلا هم نگفته بوده بهتر یه نون خور کم، اینقدر گریه کرده بوده کور شده بوده. و بعدش هم که داستان بینا شدن، همه این داستان ها بکرات در ادبیات فارسی اومده، بسیار پرتکرار ازشون استفاده شده، مخصوصا قصه عشقانی یوسف با پدرش و یوسف با زلیخا، این دوتا بسیار بسیار بیشتر تکرار شده. یکی از دلایلی که مولانا به داستان یوسف علاقه داره، عشق و ارتباط یوسف با پدرشه. خودش رو تو قالب، یعنی خودش و شمس رو تو قالب یوسف و یعقوب میبینه. اینجا هم نگاه کنید، میگه یعقوب وار وا اسفاها همی زنم، وا اسفاها یعنی همی ای داد ای بیداد ای دریق ای خاک بر سرم شد، مثل یعقوب. این واسفه ها این آیه قرآنه تو سوره یوسف آیه 84، و تولا انهم و قالو یا اسفا، انقدر پدرش نشست گریه کرد گفت دریغا یوسف، دریغا یوسف، ای وای یوسف هم چی شد، یوسف هم چی شد، ابیض تو عیناهو، چشاش سفید شد، چشش سفید شد یعنی کور شد، انقدر که قصه خورد. یعقوب وار با اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. دیدار دو تا معنی داره، یک یعنی چهره، یکی دیدار به معنای فعلی یعنی دیدن، یعنی چهره یوسف رو میخوام و یا دیدن یوسف رو میخوام. یوسف کنعان هم که میدونید دیگه شهری بوده که یوسف توش به دنیا آمده. یوسف کنعان مثل این که مثلا من چه میدونم بگم مهجوری تهرانی، والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی کوه و بیابان آرزوست. سر به کوه بیابون زدن رو هممون بلدیم، اصلا اصطلاحیه که قشنگ من از دست تو بالاخره سر به کوه بیابون میذارم. مامانا روزی 10 بار اگه اینو به بچه‌شون نگن اصلا انگار دلشون خنک نمیشه. سر به کوه و بیابون زدن یعنی از خانه و کاشانه فرار کردن، یعنی دیگه انقدر خونه برام تنگه، انقدر خونه برام آزار دهنده است که حاضرم برم تو کوه و بیابون که هیچ امکاناتی نداره، نه آب داره، نه برق داره، نه اینترنت داره، نه دستشویی داره، نه یخچال فریزر داره، نه مایکروویو داره، هیچ چیزی نداره. حاضرم خونه رو با همه امکانات رها کنم برم تو، از بس که تو این خونه رو بر من زندان کردی، از بس که دارم تو این خونه عذاب میکشم. اینجا مولانا میگه ولی یه چیزی میگه، والله، تازه قسم جلاله میخوره، میگه به والله و به بالله و به تلا، قسم بر آیه نصر من الله که دست از دامنت من بردارم، این میگه والله قسم میخوره که شهر بی تو مرا حبس میشود. بی تو رو توجه کن، شهر با این همه امکانات با آبادانی، بی تو مرا حبس میشود اگه تو نباشی. این غزل احتمالاً برای دوره فراق اولیه مولاناست، یعنی اون دوره ای که شمس یه مدت میره ولی دوباره برمیگرده، یعنی مولانا هنوز مطمئن نیست که برای همیشه شمس رو از دست داده. شهر بی تو مرا حبس میشود، اصلا تو که نیستی خونه زندونه برا. اینه آوارگیه کوه و بیابانم آرزوست. یعنی چی زندان؟ یعنی هر جایی که تو نباشی. خب دوباره یه چیزی، نیستان دوباره داره میاد، میبینی؟ من اونجا بودم، با تو بودم، منو آوردی انداختی تو این دنیا. این دنیا خیلی نعمت داره ها، ولی برای من زندانه، چون شهر پر از نعمته دیگه، پر از آبادیه، پر از آدمه، ولی من اینجا حالم خوب
نیست.
چرا؟ بی تو. این واژه کلیدیه، این بیت بی توه. یه غزلی داره مولانا، به نظر من یکی از زیباترین غزل‌های مولانا است. تو همون پی دی افی که توی کانال گذاشتم براتون گذاشتم، این غزل رو فقط بخونیم چون حظش رو ببریم. غزل 936 مولانا. غزل خیلی ساده و روانه. 936. مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟ چو مست چشم تو نبود، شراب را چه طرب؟ چو همره هم تو نباشی، سفر چه سود کند؟ چو همره هم تو نباشی، سفر چه سود کند؟ مرا زکات تو باید، خزینه را چه کنم؟ مرا میان تو باید، کمر چه سود کند؟ چو یوسفم تو نباشی، مرا به مصر چه کار؟ چو رفت سایه سلطان، حشر چه سود کند؟ چو آفتاب تو نبود، ز آفتاب چه نور؟ چو منظرم تو نباشی، نظر چه سود کند؟ لقای تو چو نباشد، بقای عمر چه سود؟ لقای تو چو نباشد، بقای عمر چه سود؟ پناه تو چو نباشد، سپر چه سود کند؟ شبم چو روز قیامت دراز گشت، ولی دلم سحور تو خواهد، سحر چه سود کند؟ شبی که ماه نباشد، ستارگان چه زنند؟ چو مرغ را نبود سر، دو پر چه سود کند؟ شبی که ماه نباشد، ستارگان چه زنند؟ چو مرغ را نبود سر، دو پر چه سود کند؟ چو زور و زهره نباشد، سلاح و اسب چه سود؟ چو دل دلی ننماید، جگر چه سود کند؟ چو روح من تو نباشی، ز روح ریح چه سود؟ بصیرتم چو نبخشی، بصر چه سود کند؟ بصیرتم چو نبخشی، بصر چه سود کند؟ مرا بجز نظر تو نبود و نیست هنر. عنایتت چو نباشد، هنر چه سود کند؟ جهان مثال درخت است، برگ و میوه ز توست. چو برگ و میوه نباشد، شجر چه سود کند؟ گذر کن از بشریت، فرشته باش دلا. فرشتگی چو نباشد، بشر چه سود کند؟ خبر چو محرم او نیست، بی خبر شو او مست. چو مخبرش تو نباشی، خبر چه سود کند؟ شمس مفخر تبریز، آن که نور نیافت، وجود تیره او را دگر چه سود کند؟ شاهکاره، یعنی هر آن چیزی که از عشق قرار بوده مولانا به ما بگه را توی این غزل گفته. امیدوارم حظ و لذتش رو برده باشید. این جلسه رو با شیرینی همین غزل تموم میکنیم. انشالله تو جلسه بعدی ادامه این غزل رو میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.